به رسمیت شناختن حیثیت ذاتی اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و خدش ناپذیر آنها اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد. این اولین جمله بیانیه جهانی حقوق بشر است که در 10 دسامبر سال 1948 توسط 58 کشور به امضا رسید و بعدها بسیاری کشورهای دیگر از جمله ایران و افغانستان به آن پیوستند. اما تحقق این 5 کلمه به رسمیت شناختن حیثیت ذاتی انسان‌ها نیازمند یک دنیا کار و پیمودن راهی ناهموار است. درک این حیثیت ذاتی صرف نظر از هر صفت دیگری مربوط به سن، رنگ پوست و نژاد، مذهب و جنس، کلید دروازه صلح درونی هر انسان و صلح میان گروه‌ها و ملل است و نقض حقوق بشر نشانه و نتیجه نادیده گرفتن این حیثیت است. در زمینه‌ها و زمانه‌های امشب می‌خواهیم ببینیم چه حقوقی در ایران نقض می‌شوند و با نقض این حقوق چگونه برخورد می‌شود و چگونه نظارتی می‌تواند از موارد تجاوز به این حقوق بکاهد. از ماشاءالله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات خواستیم که تصویری مختصر از موارد عدم رعایت حقوق بشر در ایران را ارائه دهد.
من در چند فلش عناوین تبعیض‌ها و خدشه‌ها و نادیده گرفتن حقوق بشر در عرصه‌های مختلف رو اشاره می‌کنم. در زمینه عقیده، ما حق داشتن عقیده و انتشار آن داریم که تضییع میشه. حق آزادی بیان، حق تجمع و مخالفت، حق تشکیل نهادهای مدنی. در ارتباط با زنان، ما بی‌عدالتی جنسیتی داریم، آزار جنسی علیه زنان داریم، تعرض به حقوق زنان تا مصرح در قانون از قبیل نداشتن حق طلاق، وجود تبعیض در مسائل مربوط به حق حضانت، تقسیم درآمدهای همسران هنگام جدایی، حقوق مربوط به وراثت زنان، حقوق زنان مربوط به دیه، حق مردان برای چند همسری که می شود علیه زنان ارزیابیش کرد. بلافاصله وارد مسئله کودک میشیم. در ایران تعرض به حقوق کودکان صورت میگیره، از قبیل به کارگیری نیروی کار کودکان زیر 18 سال، بعد آزار جنسی کودکان، کودک آزاری در محیط خانواده. از مسئله کودک فراتر می‌ریم، موضوع سنگسار در کشور یک موضوع کاملا مستقلیه که باید بهش توجه داشت و به رغم برنامه‌های زیاد مبنی بر توقف چنین چیزی، ولی باز دیده میشه در این سو و اون سوی کشور. بعد در چارچوب حق دانستن مردم، ما محرومیت از حق تولید اطلاعات داریم، تولید مطبوعات داریم و رسانه‌های الکترونیکی مثل وبلاگ‌ها و وبسایت‌های شخصی دچار محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و فیلترها میشن. فقدان امنیت شغلی داریم برای روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی. رسیدگی ناعادلانه در محیط‌های حقوقی مثل دادگاه‌ها از قبیل عدم وجود هیئت منصفه در دادگاه‌ها و دعاوی مربوط به مسائل سیاسی و مطبوعاتی. اینا سرفصل‌هایی است که اگر هر یک از اینها بخوایم روش بحث‌هایی بکنیم، فکر می‌کنم که 70 من کاغذ می‌شود.
عماد الدین باقی، مسئول پیشین انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران که چندی پیش غیرقانونی اعلام شد و تعطیل گشت، نه تنها بر نقض حقوق شهروندان تاکید می‌کند، بلکه می‌گوید عدم رسیدگی به شکایات کسانی که حقوقشان پایمال شده است مانع باز هم بزرگتری بر سر راه نهادینه شدن این حقوق است.
در مورد موارد و مصادیق میشه یه فهرست بلندی رو ذکر کرد، مثل بازداشت‌های شبانه، بازداشت‌های طولانی مدت بدون توجیه قانونی، سوال از متهمین خارج از چارچوب اتهاماتشون، بازجویی در مورد ضرب و شتم که تو گزارش‌های رسمی هم اومده. اما چیزی که از نظر خود من مهمه، در این حال که به ظاهر اهمیتش کمتر از همه این موارد هست، عدم رسیدگی به شکایت شهروندان و متهمان است. ببینید آقای علیزاده، رئیس قبلی دادگستری تهران، در رأس یه هیئت تحقیق و تفحص گزارش رو به رئیس قوه قضاییه وقت آیت‌الله شارودی ارائه داد و این گزارش انتشار عمومی پیدا کرد. ایشون تو این گزارش اشاره کرده بود به اینکه شکنجه و ضرب و شتم در زندان‌ها وجود داره. این گزارش مقام رسمی قوه قضاییه قضایی. سوال اینه که چرا پس از چند سال ماجرای کرزک اتفاق میفته و چند نفر زیر شکنجه جان میدن؟ البته اینا فقط نمونه هاییست که علنی و عمومی شده. چرا با وجود که مسئولین قضایی واقفن به این و اعتراض میکنن در گذاشت حق تفاوتشون هم میارن، ولی باز همین اتفاقات میفته؟ به نظر من دلیلش این هست که شهروندان قادر به شکایت از این موارد نیستن و وقتی برای مثال فردی تحت شکنجه قرار میگیره و اعتراض میکنه، مثلا متهم میگوید که این کار خلاف قانونه، به او پاسخ میدن که برو شکایت کن. با خیال آسوده ای حرف رو میزنن چون میدونن که شکایت افراد به جایی نمیرسه. شهروندانم گویی پذیرفتن به این معنی که میدونن شکایت به جایی نمیرسه، در نتیجه شکایت نمیکنه و پیگیری هم نمیکنه و این خودش از نشانه های پاتولوژیک و بسیار مهم بروز یک فاجعه است که مسئولان باید عمق اون رو درک بکنن. اگر کسی که در موردش قانون نقض میشه میتونه شکایت کنه و قدرت بررسیدگی داشت و این شکایتش رسیدگی میشد، وقت ما شاهد واقعه کهریزک که انقدر برای موقعیت جمهوری اسلامی گرون تموم شد نمیشدیم، شاهد ماجرای مثلا زهرا کاظمی نبودیم. این در حالی است که فاصله شکایت و رسیدگی خیلی زیاده. مثلا وقتی که از ما شکایت میشه سریعا شکایت رسیدگی میشه، اما وقتی ما شکایت میکنیم بهش شکایت رسیدگی نمیشه. مثلا من سال 79 شکایتی کردم از رئیس شعبه‌ای که حکم داده بود. 10 سال از اون تاریخ داره میگذره. حدود 49 مورد موارد تخلفات قانونی رو ذکر کردم. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هم توی گزارش تحقیق و تفحصی اعلام کرد که چند مورد تخلف قانونی در پرونده روزنامه‌نگارا و مطبوعاتی ها صورت گرفته. ما شکایت کردیم، 10 سال هم گذشته، یعنی مشمول مرور زمان شده. این در حالی است که در مورد دیگران موارد زیاد اتفاق افتاده که شکایت میشه بلافاصله نه تنها به شکایت رسیدگی میشه، اصلا بر مبنای اون شکایت قبل از اینکه دادگاه رسیدگی بکنه و محکوم بکنه راجب افراد اقدام میشه، بازداشت میشن یا روزنامه توقیف میشه که بسیاری از روزنامه‌هایی که توی چند سال اخیر توقیف شدن به صرف داشتن یه شکایت توقیف شدن. حتی جالبه در مورد روزنامه هم میهن یا مثلا شهروند، برخی از شکایت ها متأخر از توقیف بود، یعنی اول توقیف شدن بعد یه سری شکایات وارد شده. ولی ما مواردی داشتیم که رسیدگی هم شده. مثلا فرض کنید شکایتی که آقای لطیف سفری کرد در مورد توقیف روزنامه نشد و حبس خودش، تو داستان مثلا قضات رسیدگی شد، حکم هم صادر شد، ولی جلو اجرای حکم گرفته شد.
عبدالفتاح سلطانی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، سازمانی که چندی پیش توسط نیروهای امنیتی و قضایی مهرموم شد، از تجربه 2 بار زندان خود و شکایاتش که پس از 4 سال به آنها رسیدگی نشده است، به عنوان نمونه ای از شمار نامعینی از شکایات سخن میگوید.
بنده در سال 84 دستگیر شدم و 4 اتهام سنگین به من وارد شد. از لحظه دستگیری 219 روز حبس تحمل کردم که بخشش سلول انفرادی بود، بخشش هم سلولهای 2 یا 3 نفره. نهایتاً بعد از تشریفات رسیدگی و محاکمه صورت گرفت. در طول این مدت موارد قانون اساسی و قوانین عادی نادیده گرفته شد. ولی با وجود این خوشبختانه در دادگاه تعیین نظر رأی بدوی که محکوم شدم به 5 سال حبس و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی نقض شد و نهایتاً حکم براءت این جانب از 4 اتهامی که وارد شده بود، که یکیش جاسوسی بود، یکیش افشای اسناد محرمانه بود، یکیش تبرئه النزاع بود، تبرئه شدم. جای تأسف که با وجود اینکه تبرئه شده بودم، تا این لحظه هنوز اموالی که توقیف کرده بودن از منزلمون به من مسترد نکردن، چه اموال معنوی چه مادی. اموال معنوی یعنی یک گونی بزرگ پر از نوشتجات و مقاله و دستنوشت و هر چی بود توقیف کرده بودن. همه اینا مسائلی است که مربوط به باورهای من، نوشته‌های من، تا این لحظه مسترد نشده. بعضیش مربوط به پرنده‌های متهمینه. 2 تا رادیو از من گرفتن، آلبوم عکس خانوادگی که تا این لحظه هنوز مسترد نشده. علارغم اینکه پرونده‌ای نداشتم، پاسمو نگه داشته بودم بعد از مدتی که من تحویل دادن، ولی اجازه خروج از کشور من ندادن. به خاطر نقض قانون اساسی و نقض حقوق بشر من شکایت علیه 4-5 نفر قاضی در دادسرای کارکنان دولت کردم. تا این لحظه هنوز رسیدگی نشده، یعنی اقداماتی شده ولی واقعا پاسخ قطعی و اقدام قاطعانه که بالاخره تکلیف این قضایا چیه. من 219 روز بیگناه در زندان بودم و دادگاه احراز کرد که من بیگناه هم، دادگاه عالی نظام قضایی ما.
مورد دیگه، بنده شرکت کردم در انتخابات عضویت هیئت مدیره کانون وکلا که از حقوق صنفی من به عنوان وکیل هست، علارغم اینکه حکم براءت صادر شده بود صلاحیت من رو تایید نکردن و از عضویت در هیئت مدیره کانون وکلا محروم شدم. باز اخیراً در ایام انتخابات بنده دستگیر شدم، 72 روز بیگناه در زندان بودم، بخشش سلول انفرادی بود و نهایتاً بعد از 72 روز قرار من اعتگرد صادر شده. نهایتاً بعد از بیش از 4 سال که من نه پاسپورت داشتم و ممنوع خروج بودم، بالاخره در تاریخ 3/6/88 از من رفع ممنوع خروجی شد. من چون برنده جایزه حقوق بشر نورنبرگ شده بودم، در 10 مهر ماه 88 عازم آلمان بودم که متاسفانه دوباره در فرودگاه بعد از اینکه از اون گیت مربوط مثلا عبور کردم، مامورین من را پیش کردن، پاس ما از من گرفتن. اولا در هیچ جای قانون ما اجازه داده نشده به هیچ مقام قضایی یا مامور امنیتی پاسپورت کسی را توقیف کنن، بار ما از هواپیما آوردن پایین و گفتن ممنوع خروجی. ما متوجه شدیم که در شعبه دوم بازپرسی امنیت دوباره پرونده دیگه‌ای تشکیل دادن علیه من و من ممنوع خروج کردن، در حالی که من اتهامی دیگه نداشتم. اگر اتهامی داشتم باید من می‌خواستن، تفهیم اتهام می‌کردن، دلایل اتهام ارائه می‌کردن، هیچ کدوم در صورت نه، اصلا من روحم خبردار نبود. و جالب این که همون معاونت امنیتی که 30 شهریور ماه یعنی 1 هفته قبلش منو از ممنوع خروجی رفع کرده بود، چه اتفاقی افتاد ظرف 6 7 روز دوباره من ممنوع خروج کرده. هنوزم هم پاسپورتم گرفتن هم ممنوع خروج هستم. دوباره شکایتی کردم علیه 6 نفر از قضاتی که تو پرونده اخیرم مرتکب خلاف قانون اساسی شدن. یکیش آقای صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی که همین الان پرونده مربوط به بازداشت‌های اخیر دست ایشون هست. ایشون در رابطه با پرونده من لااقل هم قانون اساسی رو نادیده گرفته، هم قوانین عادی رو و قرار بازداشت موقت منو بدون توجیه قانونی متاسفانه تایید کرده بود. علیه آقای مجید متین راسا شکایت کردم، علیه آقای سعید مرتضوی دادستان تهران، علیه آقای حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد معاونت امنیت دادستان شکایت کردم، اونم هنوز مطرحه. قانون مدافعان حقوق بشر رو برخلاف قانون اومدن پلم کردن، در حالی که دادسرا چون این حقی رو قانونا نداشتن. باید دادگاه پرونده مطرح میشد، اگه کمیسیون ماده 10 در دادگاه شکایتی میکرد وقت دادگاه حکم به انحلال میداد، اون موقع میتونستن دفتر قانون رو پلم کنن، که متاسفانه بدون رعایت این تشریفات هنوز تا این لحظه با اینکه ما شکایت کردیم پرونده هم مفتوحه، هنوز به دادخواهی ما کسی توجه نکرد. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم در رابطه با بازداشت‌های اخیر و مسئله کهریزک، پرونده در شعبه اول دادسرای نظامی تهران مطرح شده بود، گفته بودن که هر کی سریع‌تر به این پرونده رسیدگی می‌کنه، هنوز تا این لحظه در حال رسیدگی نتیجه نداده با اینکه 6 ماه از این حوادث داره می‌گذره.
در مقابل موارد بیشمار عدم رعایت اصول حقوق بشر و حقوق شهروندی و عدم رسیدگی به شکایات بی حق شدگان، چه مکانیسم هایی می توانند کارساز باشند؟ آیا نظارت سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر می تواند یک تازی های غیرقانونی را مهار کند؟ عبدالفتاح سلطانی.
در رابطه با مسئله هم نظارت بین المللی هم نظارت نهادهای مدنی داخلی، بنده باید عرض بکنم که اولا نظارت بین المللی باید با اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران باشه، پس بدون رضایت دولت داخلی عملا امکان نظارت وجود نداره. تا این لحظه نمایندگان مختلف از سازمان ملل در سالهای گذشته اومدن و اعمال نظارت هم کردن. بنده معتقد هستم صرف این که نماینده بیاد و به طور ظاهر از بعضی قسمت‌های زندان بازدید بکنه و بره یه گزارشی بده بی تأثیر نیست، منتها تأثیرش شاید آنچنان نموده عینی نداشته باشه. اما راهش اینه که هم نهادهای مدنی داخلی، نهادهای فعالین حقوق بشر بتونن یک اعمال نظارت داشته باشن، هم دستگاه‌های نظارتی که داخل سیستم حکومتی وجود داره باید خیلی جدی‌تر با قضیه برخورد کنن، هم ناظرین بین‌المللی هر از چنگایی با اجازه دولت جمهوری اسلامی وارد مملکت بشن، واقعا ببینن اون چی که داره رخ میده در تو مسئله حقوق بشر و نقض حقوق بشر چه وضعیت وجود داره. اگر این سه تا محور با هم و موازی هم انجام نشه، به نظر من نتیجه مطلوب حاصل نمیشه. بنده احساسم اینه تو این چند ماه اخیر بعد از اینکه معاونت امنیت دادسرای تهران منحل شد و آقای قاضی حداد و سعید مرتضوی از دادستانی تهران و معاونت امنیت برکنار شدن، یه مقدار یک حرکت نسبی برای بهبود قضایا داره انجام میشه. امیدوار هستیم این حرکت ادامه پیدا بکنه و مسئولین جدید معاونت امنیت و دادستان جدید تهران واقعا در چارچوب قانون حرکت بکنن. ما وکلا و فعالین حقوق بشر غیر از این هیچ درخواستی از مسئولین حکومت امکاناتی نداریم که هم مامورین امنیتی، هم مامورین انتظامی، هم کادر قضایی در چارچوب قانون برخورد کنن، با هر کسی که میخوان برخورد کنن. فاجعه اینجاست که مقامی که میخواد مجری قانون باشه، چه اسمش مقام امنیتی باشه چه مقام قضایی باشه، خودش قانون نادیده بگیره.
عمادالدین باقی نیز وجود نهادهای مدنی ناظر را در داخل ایران کارسازتر از نهادهای بین المللی میداند، هرچند که خود تجربه چندان موفقیت آمیزی را در تعامل با نهادهای رسمی دولتی نداشته است.
بالاخره نظارت‌های بین‌المللی باید یه مکانیزمی برای ایجاد تغییرات داشته باشن دیگه. از راه قانونی و مکانیزمی برای اینکه این نظارت‌ها و یا اعتراضات به جایی برسه وجود نداره. این صرفاً از لحاظ بین‌المللی سری فشار سیاسی تولید می‌کنه، یه مقدار موقعیت و وجهه نظام سیاسی تو دنیا خراب میکنه و مراوداتش رو دچار مشکل میکنه، ولی معنیش نیست که باعث بهبود وضع حقوق بشر میشه. ممکنه مشکلاتی برای نظام سیاسی ایجاد بکنه و برعکس نظام سیاسی هم در واکنش به این مشکلات اصلا وضع حقوق بشر رو نه تنها بهبود نبخشه بلکه بدتر هم بکنه. و هم دلیلی که من معتقدم ضمن این که در حال از این جنبه های سودمنده تو دنیای امروز، دنیای اطلاع رسانی و آگاهی جزء حقوق شهروندی تمام مردم دنیاست که مطلع بشن. منتها من همیشه اعتقادم اینه که باید واقعا راههایی پیدا کرد که بیشتر از طریق داخلی مشکلات حل بشه. حالا ما یه مقطعی معتقد بودیم که با تعامل، گفتگو این کار حل بشه، هرچند این تئوری با شکست مواجه شد. از این لحاظ که برای ما انجمن دفاع از حقوق زندانیان رو با همه روی کرد رو انداخته بودیم و یه مقدار هم مورد انتقاد بعضی افرادی بودیم که نگاه رادیکال تری داشتن، ما رو متهم کردن به اینکه مثلا لابی میکنن، تعامل میکنن با حکومت. ما هم دفاع میکردیم از خودمون، میگفتیم مثلا یه نهاد مدنی کارش همینه، نهاد مدنی یه حزب سیاسی اپوزیسیون نیست که تو موزه درگیر و تقابلش، باید از طریق ارتباط و تعامل و اینها بتونه مشکلات زندانیا و مسائل مربوط به نقض حقوق بشر رو حل کنه. ولی خب رفتاری که با خود ما شد باعث شد که اون نظر مخالف ما بیشتر تقویت بشه و میگفتن که خب اینها نشون دادن که روش شما را هم تحمل نمی کنه.
مهرانگیز کار حقوقدان و فعال حقوق زنان در آمریکا ضمن یک نگاه تاریخی به مسئله نظارت بین المللی در زمینه حقوق بشر در ایران امیدوار است که باب گفتگویی میان حکومت ایران و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به وجود آید.
اگر که تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی را بررسی کنیم میبینیم که ما با یک نقض حقوق بشر بسیار بیرحمانه مواجه هستیم در دهه اول انقلاب و بعد مواجه میشیم با فشارهای بین المللی و اینکه در حکومت ایران تا حدودی عقل و تدبیر وارد میشه به این معنا که میخواد تا اندازه‌ای وضعیت خودش رو در جامعه بین المللی اصلاح بکنه که در این مقاطع میبینیم ایران ناظر حقوق بشر داره، یعنی نهادهای بین المللی براش ناظر حقوق بشر انتخاب میکنن. حالا بعضی وقتا از این اعزام ناظر حقوق بشر به کشور خودداری کرده ولی در مواردی هم امتناع نکرده، حالا هرچند که صحنه سازی کرده، مثلا زندانها رو ترمیم کرده، زندانیان رو آموزش داده که چگونه با این بازرسان حرف بزنن، ولی در هر حال مجبور بوده که حفظ ظاهر رو بکنه. و در زمان آقای موریس کاپیتون که ایشون ناظر حقوق بشر بودن و از طرف نهادهای بین المللی انتخاب شده بودن، ما مواجه میشیم با یک حرکت‌های نسبتاً موزونی در جهت اصلاح خط مشها و چگونگی اجرای قوانین. بعضی وقتا نسبت به بهائیان این اصلاح در شیوه های اجرایی رو میبینیم و در مورد زنان میبینیم، ولی متاسفانه شرایطی در دنیا اتفاق افتاد و در ایران اتفاق افتاد که دولت ایران توانست تاثیرگذار بشه بر آرایی که نهادهای بین المللی صادر باید بکنن برای اینکه یک کشوری ناظر بر حقوق بشر داشته باشه که مفید به حال ناقضان حقوق بشر در ایران شد و ما سالهاست دیگه در ایران یک نماینده ناظر بر وضعیت حقوق بشر نداریم و از اونجا به بعد بوده که اون دستجات و گروه های بسیار افراطی توانستن جولان بدهند و در حال حاضر هم به تقاضاهای مکرری که ایرانیان به سازمان ملل متحد و دبیر کل سازمان ملل متحد میفرستن مبنی بر اینکه ایران نیاز داره به اینکه بازرسان موضوعی داشته باشه، بازرسان ویژه داشته باشه یا بازرسانی داشته باشه که به هر حال اینها در تمام کشورهای دنیا گاهی رفت آمد دارن، موفق نمیشه که موافقت دولت ایران رو جلب بکنه. و در حال حاضر مجموعه نهادهای جهانی حقوق بشر یک نوعی همسویی دارن با همدیگه تا شاید دولت ایران رو متقاعد کنن به پذیرفتن بازرسان مرتبط با نهادهای سازمان ملل متحد و اینها بروند و از زندانهای ایران دیدن کنند و آزادانه بتوانند با متهمین این دوران حرف بزنند و یک باب گفتگویی رو با حکومت ایران باز کنند پیرامون وضعیت حقوق بشر.
با تشکر از خانم مهرانگیز کار و آقایان ماشاءالله شمس الوایزین، عبدالفتاح سلطانی و عماد دین باقی که صحبتهایشان به طور جداگانه ضبط شده بود، زمینه‌ها و زمانهای امشب را به پایان می‌بریم.